بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 71. این درس نیز در تقریر دلیلی در تجرد نفس ناطقه و تجرد برزخی خیال است. اینطور که برز سندیم مراتب تجرد، اولین مرتبهش تجرد برزخیه که طوری شیء مجرد برزخی هست که ماده نداره اما شکل و رنگ و حجم و وزن و بعضی از این گونه عوارض جسم طبیعی در اون جسم برزخی هست، همون طوری که در عالم خواب میبینید صور اجسام را مشاهده میکنیم. حالا یا صور انشاء شده یا اجسام را که خود نفس ما خودش برای خودش انشاء میکنه و او را در مقام حس مشترک میبینیم، که در حقیقت قوه خیال صورهایی را که از قبل از ناحیه حواس پنجگانه ادراک کردیم در قوه خیال خزینه شده مخزون هست. قوه خیال همون صورتها را انشاء میکنه، مجددا صورتگری میکنه و اینها را به حس مشترک میده و در موطن حس مشترک خودمون ما در هنگام خواب یا مثلا شکل را میبینیم. اگر از قوه خیال مبصر انشاء بشه و در حس مشترک مشهود بشه، یا از قوه خیال صدا انشاء میشه مسموع و این رو میده به حس مشترک و در این مرتبه ما میشنویم، یا همینجور مشموم و مذوق و با ملموس رو، که اینها صور خیالیه هست. قوه خیال که از قبل این ملموسات را، مشمومات را، مذوقات را از ناحیه حواس پنجگانه دیده و ادراک کرده داد به حس مشترک. به حس مشترک تمام ادراکات حواس پنجگانه را اینها را منتقل میکنه به قوه خیال. یعنی به یک تعبیری چون که قوای نفس را به عنوان شؤون نفس در اینجا مطرح کردیم، به این معنا میشه که نفس در یک شأن خودش میبینه، همین دیده شدهش را در با شأن دیگری که حس مشترک است باز دوباره او را انشاء میکنه و با شأن دیگرش به نام قوه خیال این را حفظ میکنه. خیلی بخواهیم از دورا دور تمثیل کنیم، مثل این که ما یه عکسی رو برداریم و این عکس برداشته شده از شی را در یک مثلا خزینه جای نگهداری کنیم، دوباره باز همون عکس میریم از آرشیو در میاریم و دوباره روی اون عکس میبینید میتونیم ده ها عکس دیگر را نشر کنیم و منعکس کنیم. منتها اینجا دیگه نفس یه حقیقت هست با تمام شؤونش، با شأنی به نام قوه باصره میبینه. الان هر لحظه به لحظه چشم ما که بازه، قوه باصره از ناحیه چشم بیرون رو میبیند. اینا صورتهای مبصر به حس مشترک میره، بعد حس مشترک میره تو مرتبه قوه خیال، که حالا اینا در بحث قوه انشاءالله باید مفصوتاً بحث بشه که خب چه ضرورت داره حس مشترک بره، به چه دلیل اصلا حس مشترک داریم، که حس مشترک تقریباً مشترک هست بین حواس پنجگانه و بین قوه خیال. هر چرا از او بر قوه خیال میخواد تنزل بده میاد تو موطن حس مشترک و انسان در اونجا اون شی را که اگر مبصر هست میبینه اگر مسموع هست میشنود و اگر مذموم و مشموم و ملموس است به مطابق اونها ادراک میکنه. ولذا در هنگام خواب میبینیم که چشم ما داره، چشم البته قوه باصره در مقام باطن نه در مقام ظاهر، که اگر قوه باصره با این چشم ظاهر ببینه میگیم حس ظاهری، اگر همین قوه باصره با این چشم ظاهری نبینه وقت او رو تعبیر میکنیم به چشم برزخی یا چشم باطنی، که به وسیله آلتی به نام این چشم ظاهری دیدن رو مطرح نمیکنه. حالا اینا بر اساس قاعده به حس مشترک داده میشه. حس مشترک اینها رو به قوه خیال که خزانه حس مشترک هست، که قوه خیال به تعبیری قوه ادراکی نیست، یه قوه است که ادراکات حس مشترک را در خودش خزینه میکنه، این خزانه است. این صورها هست. بعد هر موقع ما در خواب مثلا میخواهیم این صورهایی رو که از قبل در حس مشترک داریم، اینها را قوه خیال دوباره این صورتها را به مطابق استعداد نفس میده به حس مشترک. در موطن حس مشترک اینها حالا یا ما میبینیم یا میشنویم یا میبوییم یا میچشیم یا لمس میکنیم، که بازم میبینید در خواب دیدن داریم، خوردن داریم، این امور داریم. چه اینکه حالا با همون بدن برزخی خودمون راه رفتن داریم، نشستن داریم، خوابیدن داریم، با اینکه الان به ظاهر خوابیدیم اما بازم خواب میبینیم که خواب خوابمون گرفته، باز داریم میخوابیم، بیدار شدن داریم، خواب داریم، اینا رو میبینید اونجا هم این موطن هست. حالا این مقدار حرفا رو دادم تا از جنبه علمی حل کنه و مباحث علمی خودش رو او رو به نحو احسن بفهمه خیلی طول میکشه. اینها میشه بسلا، اینا میشه برزخ، میشه خیال اصلا. این گونه از اشکال و صور رو میگیم تجرد برزخی دارن، برای اینکه ماده دیگه تو اونجا نیست. البته این بحث ماده و صورتی که الان به این نحو در درس 37 داشتیم و الان هم هی در بین عبارت ها بازم همچنان اون تأکید رو میفرمایید که صور مثلا علمیه یا نفس اینا مجرد از ماده هستن. اینا ان شاء الله بازم به یک نحو دقیق تری باید خوند، چون از آقا ماده به این معنای جوهری رو که در درس 37 خوندیم رو قبول ندارن و جسم مرکب از ماده و صورت جسمیه هست و صورت جسمیه هم به معنای اینکه یک اتصال جوهری باشه، که در حقیقت جسم مرکب از دو تا جوهر به نام یکی ماده اولا و یکی صورت جسمیه ممتد جوهری را آقا قبول نداره، این نمی‌پذیره. آقا در نتیجه این مطلب را میپذیرن در تعلیقاتشون بر جلد 4 منظومه، شاید در بیش از 10-18 جا اونجا مطرح فرمودن که قائلن به این که جسم همه اجسام اینا ترکیب یافته هست از اجزاء صغار ذریه. اونجا بحثم داشتیم در درس 37 به بعد از این مقراتیس که میگفت جسم ترکیب یافته است از اجزاء صغار صلبه سفت. اونجا آقا هم دارن که نظر آقا در باب جسم و حقیقت جسم اینه که جسم مرکب هست از اجزاء ذریه بسیار ریز. حالا این بسیار ریز قابل کسر و قابل قطع و قابل قطع هست به این معنا که میشه او رو تجزیهش کرد، چه در خارج چه در ذهن. دیگه الان بحث تجزیه رو دیگه سر جای خودش دارن، منتها قانون تجاذب بر اجزای ذریه حاکمه، یعنی یه قانون طبیعت تکوینی است که اجزا همدیگر رو به وفق شکل خودشون جذب میکنن، طوری که فعلا یک مرکب اعتباری رو تشکیل میدن. مثل اینکه ما یه مشت آرد رو بر دست خودمون بگیریم و یه مشت رو فشارش بدیم، بعد که مشت رو باز میکنیم میبینیم این اجزا همدیگر رو فرض به هم چسبیدن، یه چیزی یه شکلی درست شده. حالا اینجا و اون قاعده تجازو باید به نحو طبیعی حاکم بشه، یعنی اجزای یک جسم از جنبه طبیعی همدیگر را جذب کنن، طوری که این درخت تشکیل بشه، این آهن بشه، این مثلا فرش بشه، این چه بشه، هر چی که هست، که قاعده تجازو. بله، این جسم که الان تشکیل شده با این اجزاء ذریه به صورت مثلا یک قطعه سنگ یک کیلویی هر چی که هست، یک قطعه چوب، یک آفتاب، یک کره زمین، یک قطره آب، هر چی شده، این قاعده تجاذب و به این معنا هست که این الان فعلا یک شکل اعتباری و یک ترکیب اعتباری داره که مشا طبق صورت جسمیه این ترکیب رو جوهر میگیره. ما ترکیب رو جوهر نمیگیریم، ترکیب یه امر اعتباری میشه و اجزا همی الان حقیقتاً در این جسم موجودن، منطقه اجزا از بس که بر اساس قاعده تجاذب جذب به هم دیگر شدن، اونچنان به هم الان و مجذوب همان که یک واحد اعتباری رو تشکیل دادن که ما میگیم این جسم. بعد این حالا در جای خودش تو مثل علم هیئت میگیم که اگر جسمی از اجزایی تشکیل شده که این اجزا بر اساس قاعده تجاذب همدیگر رو دارن، اگر زود از همدیگر منفصل نشن، این میگیم جسم تام. این نظر شیفتون هست در دروس هیئت درس دوم اینو خوندیم، این میگیم جسم تام. اگر نه، مثل اجزای یک ابر رو این میبینیم مثلا ظرف یک ثانیه، دو ثانیه، یک دقیقه میبینیم اجزای یک ابر به این عظمت تو آسمون همه محو شد و رفت، اینا بس معلوم میشه که جسم غیر تام، یعنی ترکیب یافته از اجزا هست. تو اجزا هم قاعده تجاذب بود، اما این قاعده تجاذب در این اجزا به یک تعبیری اونقدر دوام نداشت، اجزا زود هم دیگر رو رها کردن و از هم منفصل شدن، تبدیل شدن به امور دیگر. که خب اینجا حالا بحث حرکت جوهری و حرکت در اعراض پیش میاد، باید خیلی دیگه بحث ادامه پیدا کنه تا به یک نتیجه مطلوب برسیم. اینجا که اجزا با همدیگر جمع شدن و قاعده تجاذب موجب تجمع اجزا شد و این جسم رو تشکیل داد، که اگر اجزای این جسم با همدیگر در یک مدت متنابهی بتونن همدیگر رو داشته باشن و این شکلی رو که تشکیل دادن شکل محفوظ بمونه که اسمش هست شکل تام، اینجا میگیم که حالا یک حالتی و یک هیئتی بر این جسم عارض میشه که این حالت اینه که الان که این اجزا جمع شدن این جسم رو تشکیل دادن، به یک تعبیری الان لفظ جسم الان دارم میگم یعنی این ترکیب، وگرنه جسم در حقیقت خود اون اجزا جسمه، اون اجزا جسمه. مثل اینکه الان یه مشت آرد رو بگیریم بریزیم هوا، باد بگیره این اجزا رو پراکنده کنه، همه این اجزایی که پراکنده میشن ریز درشت تر چه، این جسمه در حقیقت، خود اون اجزا جسمه. بعد هم خدمت شما عرض کنم که فعلا با همدیگر به صورت یک مشت فرض محکم بودن، بود یک مرکب اعتباری نه مرکب حقیقی، مرکب حقیقی نیست، یک مرکب اعتباری است، ولذا این مرکب ظاهریش این رو میگید مثلا طول و عرض اون براش درست میکنید، میگید حالا قد این درخت است مثلا یک متر، حجم او هست چقدر، وزن او چقدر، مثلا اینا درست میکنید. اون وقت ماده رو در اینجا یه چیزی که اولین بار ماده و صورت جسمی جمع بشون یه جسم رو تشکیل بدن اونجوری نمی‌پذیر آقا، میگه وقتی این اجزا با هم دیگر طبق قاعده تجاذب جمع شدن، اینا یک مرکب اعتباری رو تشکیل دادن، حالا این ترکیب اعتباری یک صفتی بر او عارض میشه. این صفت عارضه یعنی صفت اینه که فعلا اجزا با هم دیگر قاعده تجاذب جمع شدن، این شکل رو تشکیل دادن، ولی قابلیت اون رو دارن که از هم پراکنده بشن، دوباره بر اساس قاعده تجاذب با هم باز جمع بشن، یه شکل دیگر رو تشکیل بدن. که این قابلیت داشتن برای تشکیل شکل دیگر را اینو میگیریم هیولا، که حالا در بحث خودش باید بحث بشه که اصلا جوهر یعنی چه، عرض یعنی چه، ماده اینها هست. الان داریم به این روشی که پیش میریم، این روش هم ماده و هیولای در اصطلاح مشاع رو شامل میشه و هم هیولا و ماده ای رو که آقا او رو قائل هستن شامل میشه، چون اینا خیلی مباحث طبیعیات فلسفه هست. اما اگه این مباحث رو آدم با دقت سفری کنه، همین جوری که عالم طبیعت سیر انسانی میده، انسان را از طبیعت به ماورای طبیعت به غیب هدایت میکنه، این مباحث طبیعیات فلسفه هم درست این مباحث سخت پیچیده است، اما در این حال مباحثی است که انسان رو به سوی غیب هدایت هم میکنه، که انشالله در جای خودش باید بحث بشه. حالا اگر عزیزان زحمت میکشن بدایی و نهایی اون مسیر رو شروع کردید، به لطف الهی منظومه که رسیدید اینا رو اونجا به نحو احسن میبینید، تو نوارها هست بحثشو کردیم. خب پس این که میگیم تجرد برزخی به این معنا است که شیء برزخی شکل شبیه عالم ماده رو داره، شبیه اینجا حجم و رنگ و وزن و اینها رو داره. الان چه بسا ما که انه مثل این که الان در کنار هم دیگر نشستیم، با چشم ظاهری و گوش ظاهری و لمس ظاهری داریم هم دیگر رو ادراک میکنیم، الان فرض کنیم ما در عالم خواب باشیم، بیداری نیست، در عالم خواب به همین شکل و شمایلی که الان نشستیم و داریم حرف میزنیم و بیرون ما هم مثلا آسمون دیده میشه، درخت ها دیده میشه، به همین شکل داریم میبینیم. پس از جنبه شکل ظاهری میبینیم اون به وزان همین که الان در بیداری میبینیم هست، شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره. گاهی در خواب هم داریم یه چیز رو بلند میکنیم میگیم عجب سنگینه، گاهی یه چیز میگیم نه خیلی سبکه. حالا درسته اینجا در ظاهر مثلا یه مثلا درخت میبینیم سنگینه، اما یه برگ درخت میبینیم سبکه، درست. اونجا یک در میبینیم نه به اندازه یک صخره کوه دماوند هم باشه میبینیم اینم سبکه دیگه، چون ماده نداره. برحال میدید در خواب انسان احساس سبکی و سنگینی اشیا رو هم میکنه، پس در اونجا معلومه که حجم و رنگ و وزن و شکل و مثلا اینها هست توش مطرح. بعد علاوه از این مسموعات داره، خیلی چیزها رو میشنوی. مبصرات که خب دیده ها داره، میبینی و همینجور امور دیگر که خب اینجا راجع به این اجسام در اینجا وقتی بحث میکنیم که جسم مرکب از ماده و صورت است، مشاع میگه ماده به عنوان امر جوهری، آقا اینا میفرمان نه امر جوهری نیست، و یا صورت جسمیه رو اینا یک اتصال جوهری میگیرن، آقا میفرمان نه اصلا ما صورت جسمیه به معنای اتصال جوهری نداریم، یعنی این کتابی که الان دست ماست این اجزاش چون به هم الان اتصال داره، البته مشا نمیگی این اجزا الان بالفعل اجزا نیست، این یک واحد جوهریست، اینا رو نمیپذیریم در جای خودش. این واحد جوهریست چیه؟ این همین الان حقیقتا ترکیب از اجزا هست، همین الان اجزا داره، منطقی این اجزا بر اساس قاعده تجاذب چون با همدیگر الان جذب شدن طوری که یک واحد رو اعتباراً تشکیل میدن، خیال اشتباه میکنه و این رو یک صورت اتصالی میبینه. خب اینا رو انشاءالله در جای خودش باز بحثش رو داریم. غرض در عالم خیال میبینیم صور خیالیه ایطوری هم که اینها میبینید توشون اتصال هست، انفصال هست، اینا میبینید از عوارض اجسام جسم طبیعی دیگه. الان جسم طبیعی اتصال داریم، انفصال هم داریم، این چوب الان تمام اجزاش با هم اتصال دارن، بعد میگیریم یه کاردی او رو میبریم میشه دو تا قطعه. پس این قسمت از اجزاش از همدیگر چی شده؟ منفصل شد. بعد همینجور دوباره او رو تجزیهش میکنیم، کاغذ رو میدیم خردش میکنیم، کاغذ رو پاره میکنیم که اینها قطع داره، شیشه رو میشکنیم کسره، بعضی جاها قطعه بعضی جاها کسره، مثلا اینا تجزیه هست. در عالم خواب هم میبینیم اینا رو داریم، در عالم خواب قطع داریم، کسر داریم، مثلا شکستن داریم، پاره کردن داریم، اتصال داریم، انفصال داریم، تمام اینها رو میبینی در صورتهای خیالیه میبینی. اینها که چون ماده فقط توش نیست، اینها رو تعبیر میکنیم به عالم برزخ و صورت خیالیه. تجردش هم میگیم تجرد برزخی. تجرد منظور اینه که یعنی اون صورت برزخی فقط ماده نداره، همین که ماده را ندارد میگیم مجرد از ماده است. این کلمه مجرد یعنی برهنه، یالا یه جوری عبارت شما به یه تعبیری بفرمود، حالا هرچی میخواد بکنی. این آقایون تعبیر به تجرد فرمودن، ایش تجرد برزخی. ولذا ادله ای که الان بر تجرد نفس داریم اقامه میکنیم، این ادله بعضی ها نفس رو به صورت تجرد برزخی مطرح میکنه، یعنی نفس تو موطن قوه خیال تجرد برزخی داره، تا برسید به مرتبه عقل که نفس در اونجا تجرد عقلانی داره، که تجرد عقلانی رو قبلا اون برهان صور معقولاتی که در درس 35 و اینا 36 پیش آمد، بعد به تناسب او حرف ماده و صورت بود، از درس 37 حرف ماده و صورت و اقوال در جسم و اینها رو پیش آوردیم، تا درس 44 و 45 دیگه باز دوباره مجددن بحث صور معقوله پیش آمد که تا درس 50 ادام پیدا کرد. اونها استدلال اینه که نفس مجرد عقلی است. اونجا معلومه که داریم نفس رو تو موطن قوه عاقله، یعنی در شأن عقلیش او را مجرد عقلی میگیریم، وگرنه نفس میتونه در آن واحد تو موطن قوه عاقله خودش یعنی در شأن عاقله تجرد عقلی داشته باشه و همین نفس در شأن قوه خیال تجرد برزخی داشته باشه، مانعی نداره. مثل این که الان میخواییم برای ادراک یک مطلب عقلی از صور خیالیه قوه خیال استفاده کنیم، خب از اون جنبه که تو موطن قوه خیال داریم ادراک خیالی میکنیم، اینجا نفس ما تجرد برزخی داشته باشه و همین مطلب را، جزئیات را از موطن قوه خیال به شأن عقلی نفس ارتقا میدیم، خب در اون مرتبه عقلی نفس تجرد عقلانی داشته باشه، اشکالی نداره. ولی در این حال در مرتبه بدن هم مادی باشیم، یعنی همین آن واحد تو بدن مادی هستیم، در قوه خیال تجرد برزخی داریم، در مقام عقل تجرد عقلی داریم که به مطابق هر یک از این شؤون میشه. اینی که این مقدار رو الان عرض کردم، عزیزانی که تازه تشفرما شدن بس چهره ها جدیدن تو جلسه، اینا مجموعا یک مطالبی دستون باشه، تا حرف از تجرد برزخی و اینا پیش میاد در زحمت نباشید، گرچه با زحمت بکشید و درسای قبلی رو طی بفرمایید که تا اینجا خیلی حرف زده شد. در درس 71 می فرمان که این درس نیز در تقریر دلیلی در تجرد نفس ناطقه و تجرد برزخی خیال است، که این مقدار توضیحات دادیم برای اینکه هم تجرد برزخی قوه خیال پیش آمد توضیح داده باشیم، همین که برای عزیزانی که تاسترش باوردن یک فهرستی از حرفهای قبل داشته باشیم. در درس قبل گفتیم اجتماع ضدین در محل واحد جسمانی صحیح نیست و در نزد نفس دو ضد اجتماع می کنن و از اون نتیجه گرفتیم که نفس ورای طبیعت و مافوق عالم جسم و جسمانی است. پس اون دلیل قبلی راجع به اجتماع ضدین بود یا متناقضین، که این محال در جسم نمیشه. این دلیلی که الان میخواییم توی درس بخونیم به عکس دلیل قبلی، در این درس سخن ما این است که اقتران متقابلین بلکه متضادین اقتران، البته اقتران قرین هم بودن، اجتماع نه، اقتران متقابلین، بلکه متضادین در یک جسم صحیح است و این اقتران در نفس صحیح نیست. پس نفس جسم و جسمانی نیست که میشه ما در یک جسمی دو تا متضاد با هم متقارن باشن. الان ببینید در این نقطه، مثلا این نقطه خاص بگیم که این نقطه هم سیاهه هم سفیده، این میشه اجتماع متضادین در آن واحد در یک محل. بله اگر آن واحد نباشه، اینجا الان سفید باشه، سفیدی رو رد کنیم سیاهش کنیم، خب این اشکال نداره، در دو تا آنه، در دو زمان اشکال نداره، این نقطه سیاه باشه اون نقطه سفید باشه، مکانشون موضوعشون با هم فرق کنه، خب بازم اشکال نداره دیگه. همونایی که در بحث تناقض تو منطق ملاحظه فرمودید که حالا برای همین بود که به عزیزان عرض کردیم یه بحث منطقی داشته باشید. حالا اگر از عزیزان کلاسی کسانی منطق بلدن پیش اونها منطق بخونید، اگر نیستن از آیون روحانیون بزرگوار سرمحلتون اینا رو یه بحث منطق بخونید، حالا ولو یه منطق کبرا هم بخونید خوبه، منطق کبرای در جامع المقدمات که خیلی خوب، که البته حالا اگر عزیزانی طلب هستن که خب بحثای منطقی رو میخونن و در منطق هم یه کتاب منطق جناب مظفر رو هم اگر بخونید کافیه. منطق مظفر یک منطق جامعیه و مورد پسند هست آقا هم هست، ما هم تو درس ها همین منطق مظفر رو خوندیم، حالا با این که حاشیه هم خوندیم منطق اشارات هم مطرحه که خب برای عزیزان حرفش رو زدیم. اون منطق منطق شفا منطق شفا اشارات خیلی قاطی شد، منطق منظومه، این خیلی نکات و لطائف فلسفی و مطالب عرفانی شریفی داره که با خوندن منطق مثلا شفا و منطق اشارات و منطق مظفر و حاشیه ملا عبدالله و مثلا شمسیه و امثال اینها دیگه اون نکات منطق منظومه پیدا نمیشه. منطق منظومه دارای یک سری نکات فلسفی و اونم نکات فلسفی در حد حکمت متعالیه و گاهی هم نکات عرفانی است که با تعلیقات هست آقا اگر خوب خونده بشه او دیگه خیلی حرف بالا بالاها پیش میاد، اما اون منطقی که آدم میخواد از جنبه ظاهری علم منطق بخونه اون دیگه با خوندن منطق مظفر حاصل میشه. خیلی جناب مظفر از علمای اخیره، خیلی آدم روان نویسی هم بود، زحمت کشیده در نجف مدفون، ولذا هم دو جلد اصول نوشته، اصول مظفر خیلی کتاب خوبیه، هم ساده مطرح کرد همین که مطالب اصول رو یک دوره الغا کرد و هم یک دوره منطق رو خیلی به بیان ساده و روان قلم نوشته که خیلی خوبه، از منطق اشارات استفاده کرد، منطق شفا استفاده کرد، منطق ارسطو استفاده کرد و مجموعاً یک دوره منطقی منطق رو در تمام مباحث خوب پیاده کرده. اون خوب کتابیه. حالا اگر عزیزان وقتشون نداشتن منطق مظفر بخونن، اگه منطق کبرارم با تأنی خوب بخونید کافیتونه، یعنی انصافا میرسد شریف در منطق کبرا خیلی به صورت اصاره تونست تمام مسائل منطقی رو مطرح کنه. اون تا یه آدم قوی هم میخواهید که تمام نکات کتاب رو برای شما استخراج بفرماد خوب حرف بزن. خب اینا تو منطق داریم که اجتماع متضادین در محل واحد محاله، یا اجتماع متناقضین دو تا متناقض نقیض هم در محل واحد اینم محال. تو اونجا در تناقض هشت و وحدت رو آقایون عموم علما مطرح فرمودن و یک وحدتی را هم مرحوم جناب آخوند صدر متعلیم بر او افسوده که نه تا شرط شده، که در تناقض نه تا وحدت و خب اینو در جای خودش. اون وقت در اونجا میفرمایید که دو تا زد نمیتونن تو محل واحد در آن واحد اجتماع کنن، که البته بین دو تا زد غایت خلاف باید باشه. یعنی این که میگیم این زد اوست، باید متضادین با همدیگر خلاف داشته باشن، اونم غایت خلاف. مثل مثلا سفیدی و سیاهی، که اینا دیگه هیچ با همدیگر در محل واحد قابل جمع نیستن. اینو برای این گفتن. مثلا شاید یه وقتی در رنگ نیلی میبینید مثلا بنفش با سبز با زرد، اینا به یک نحوی با همدیگر قابل جمع میشه. حالا اینا چقدر باز تو خودشم تو فلسفه بحث داره که راجع به الوان چقدر آقایون بحث فرمودن در بین قدما، که البته اینا الان دیگه برداشته شده متاسفانه، الان حوزه‌ها دیگه درس و بحثا اصلا خیلی نمیخونن، برداشته شد. مرحوم شیخ و رئیس در نفس شفا هم راجع به الوان چقدر بحث کرده، راجع به مبصراته خیلی هم بحثای شریفی پیش آورد، راجع به نور چقدر بحث کرده، نور خیلی حرف زده مرحوم شیخ. خب اینجا حالا اگه یه جسمی بخواد این باشه نمیشه. اگه بخوایم در یه جسمی بگیم اقتران متضادین میشه، حالا این عبارت رو نگه داشته باشید، در تحریر اون گوییم که میدانیم جسم واحد قبول انقسام میکند ولو انقسام فرضی. پس میشود که در زمان واحد جسمی یک قسم و یک طرف آن مثلا سیاه باشه و قسم دیگر آن سفید که ابلغ باشه، یعنی سیاه و سفید که به پارسی سره پیسه گویند، پیس مثل اسبای ابلغی که یه قسمت بدنشون سفیده یه قسمت بدنشون سیاه. این یک جسمه که میتونه، چون جسم قبول انقسام میکنه، میتونه ما یه جسم رو تقسیم بکنیم به دو بخش، حالا یا واقعا در خارج تقسیمش میکنیم یا نه فرض میکنیم که این مثلا شیء یک متر دو تا نیم متر باشه، چهار تا مثلا 25 سانت باشه، بعد میایم یکیشو سیاه میگیریم یکیشو سفید میگیریم، که میگیم در این یک جسم سیاه و سفید اقتران پیدا کردن، یعنی با همدیگر قرین هم شدن، نه اینکه سیاه و سفید در یک نقطه در یک جا جمع شدن، بلکه سیاهی و سفیدی در یک جسم با همدیگر مقرون شدن، نزدیک هم شد، که چون این جسم قابل انقسام هست تقسیم میشه کرد، میتونیم بگیم یه قسم از این جسم سیاهه، جسم دیگر سفیده، قسم دیگر و به یک تعبیری این جسم پیسه ابلق. هر پیسه گمان مبر نهالیست باشد که پلنگ خفته باشه. حالا این دیگر الان شعر آقا به جنبه این که استشهاد کنن لفظ پیسه قدیم به معنای ابلق در اصطلاح جدیده، که الان خود مثال پلنگ میبینی یه قسمت بدنش سفیده یه قسمت دیگرش سیاهه، که ابلق رنگ نوعا پلنگا. خب یا همچنین میشه و همچنین ممکن است در زمان واحد برخی از جسم سرد باشد و برخی از آن گرم، اینم اشکال نداره. یه جسمی داریم یه قسمتش الان به بخاری نزدیک، او طرفش سرده، این طرف جسمش که بهش آتش نمیخوره اون طرف گرمه، این طرف سرد، و همچنین برخی از آن موازی چیزی باشد و برخی دیگرش موازی آن نباشه، این هم راه داره، بلکه موازی چیز دیگر باشه. پس در جسم واحد اقتران دو امر متضاد و متناقض در زمان واحد صحیح است. اقتران دو امر متضاد متناقض هم میشه، الان اینه گرما و عدم گرما، درسته؟ یه جسم این طرفش قسمتش که به طرف بخاریه اونور گرمه، این طرف دیگرش که به سوی بخاری نیست اینور چیه؟ حالا یا میگیم سرد است اگه متضادین گرفتیم، یا میگیم این طرفش گرم نیست اون طرف گرم است، این طرف گرم نیست. حالا این در جسم دوتا متناقض با هم مقارن شدن. بله اون نقطه‌ای که گرمه نمیتونی بگی اون نقطه هم گرمه هم سرده، اون میشه اجتماع متضادین، او راه نداره. یا همون قسمتی که گرمه نمیتونی بگی هم گرم هست هم گرم نیست، که دوتا نقیض بیان یک جا اجتماع پیدا کنن، ای راه نداره. اما این جسم میتونیم بگیم یه قسمتش سرد است، قسمت دیگرش سرد نیست. میگیم پس متناقضین اینجا با هم دیگر مقترن شدن، یعنی قرین هم قرار گرفتن. این راه داره. خب پس در جسم واحد اقتران دو امر متضاد و متناقض در زمان واحد صحیح. در یک آن میتونیم بگیم این جسم هم سرد هست، یعنی اون قسمش، این طرفش سرد نیست، که این سرد نبودن با اون سرد بودن در این جسم با همدیگر مقارنه هم شدن به اعتبار دو قسم از اقسام این جسم، به اعتبار دو بخش از بخشای این جسم میتونیم بگیم که هر یک از اون دو قائم به یک قسم آن در یک زمان باشد. که الان در این یک آن واحد گرما مربوط به این طرف جسم باشه، سرما مربوط به این طرف جسم باشه، که در آن واحد این دو تا وصف در این یک جسم نمیگیم جمع شدن، اجتماع رو نفرمایید، میگید این دو تا قسم در اینجا مقارن هم شدن. اینطور. خب خلاصه سخن این که ممکن است یک جسم در یک زمان هم واجد صفتی باشه و هم فاقد آن، منتها واجد و فاقد نه اینکه در یک نقطه جسم، بلکه در دو تا قسم از یک جسم، در دو تا طرف مثلا یک جسم. حالا حال ببینیم که در نفس ناطقه نیز ممکن است که در زمان واحد هم واجد صفتی و هم فاقد همون صفت باشه در نفس. حالا در تقریر اون گوییم که همونطور که حرارت و برودت مثلا دو امر متناقض متقابلن، علم و جهل نیز این چنینن. آره، علم مقابل جهله، جهل مقابل علم. درست؟ اگه بخوایم بگیم در نفس در آن واحد نسبت به یک مطلب هم جاهلیم هم عالمیم، ای که اجتماع نقیزین معنا ندارست. اجتماع نقیزین در هیچ موطنی به یک تعبیری راه ندارد. خب ای که راه ندارد، بگیم آقا ما نسبت به این مطلب هم میدانیم هم او رو نمیدانیم، ای که راه ندارد. حالا بیایم بگیم که اگر ما آمدیم در نفس میتونیم بیایم جهل و علم رو مقترن هم کنیم، جهل علم رو با هم مقترن کنیم، اقتران بدیم. به این معنا که علم و جهل نیز این چنینن، شهوت و غضب نیز این چنین و محبت و عداوت نیز این چنین. اینا رو ببینید با هم دیگر چی هم متقابلن. حالا اگر جهل را عدم العلم گرفتیم میشن متناقض، اگر غضب را با البته شهوت به غضب با هم متضادن، چون هر دوتا دوتا وصف نفسن. محبت و عداوت هم همین، هر دوتا دوتا وصف نفس هستن، میشن متضاده. حالا حال ببینیم که آیا صحیح هست یک شخص انسان، یعنی یک نفس ناطقه، در زمان واحد هم علم به چیزی داشته باشد و هم جهل به همون چیز. اینجا در جسم میشود، ولی در جسم میتونستیم بگیم که این جسم هم سفید هم سیاهه، یعنی سفید و سیاهیشون با هم مقترن شدن. در یک قسمت این جسم سفید، در قسمت دیگر این جسم سیاه، اینا با هم مقارن شدن. اما راجب نفس میشه که مثلا راجب یه مطلبی اونجا گفتیم راجب گرما، مثلا این جسم میتونه یه قسمتش گرم باشه یه قسمت دیگرش گرم نباشه، سرد باشه. مثلا اگه سردی رو جدای از گرمی گرفتیم یه چیزی، اگه سردی رو عدم گرمی گرفتیم خب میشه نقیض. اینو در جسم میشه. اما در مورد نفس میتونیم بگیم که نفس در آن واحد نسبت به این شیء این رو علم دارد، مثلا هم علم ندارد. که بگیم از اون جنبه که علم دارد به لحاظ یک قسم خودشه یک بخش نفسه و به لحاظ این که علم ندارد بشه جزء دیگر نفس. اصلا نفس تجزیه برداره، تقسیم برمیداره. مثل ما میتونیم یه جسم رو تقسیم کنیم، این مثلا یک متر رو به دوتا نیم متر بگیم، این نیم متر آهن داغه، این نیم متر دیگر آهن هنوز گرم نشده، ولذا تجزیه میشه. چون قابل انقسام هست میتونیم متضادین رو در این یک جسم واحد در آن واحد قرین هم کنیم. اما نفس رو آیا میتونیم که بیایم او رو تجزیهش کنیم، بگیم که نفس نسبت به مثلا این زیدی رو که الان دیده هست نسبت به او در یک جسمش، در یک جزءش علم داره، در جزء دیگرش علم نداره؟ نمیشه. در جسم میشد این اقتران رو بگیم، چون جسم قابل تجزیه بود، ولذا این برهان در حقیقت برمیگردد به نقطه انقسام و تجزیه. چون جسم قابل تجزیه هست میشه که او رو منقسمش کنیم و یک جسم رو در آن واحد به لحاظ یک قسم گرم بگیریم، به لحاظ قسم دیگر سرد بگیریم. اما میشه در مورد نفس بگیم که نفس نسبت به یک چیزی هم علم داره و نسبت به همون چیز علم ندارد، که علم داشتن او و علم نداشتن او آمدن در دو تا قسم از اقسام نفس جمع شدن، که نفس به لحاظ این که مثلا قابل تجزیه و انقسامه، به لحاظ یک قسمش به او علم داره، به لحاظ یک قسم دیگرش به او علم نداره. اینو میشه گفت؟ نمیشه. چرا؟ برای این که نفس تجزیه پذیر نیست. پس در جسم میشه صفات متقابل مقارن بشن، اشکال نداره، زیر سر این که جسم چون تجزیه میپذیرد، ولی در نفس نمیشه بگیم متضادین در یک جا در آن واحد در نفس قرین هم بشن. چرا؟ چون نفس تجزیه پذیر نیست، پس معلومه که نفس مجرده، مادی نیست. اینه که حال ببینیم که آیا صحیح هست یک شخص انسان، یعنی یک نفس ناطقه در زمان واحد هم علم به چیزی داشته باشد و هم جهل به همون چیز. میبینیم نمیشه. یا هم خواهش و آرزوی به چیزی داشته باشه، بشه شهوت، و هم خشم و بیزاری از همون چیز با که بشه غضب. نمیشه بگیم نفس نسبت به این شخص، نسبت به این چیز الان هم نسبت به اون میل داره، هم نسبت به اون میل نداره، راه نداره. چون نفس تجزیه نمیتونه بپذیره که بگیم به لحاظ تجزیه و تقسیمش به یک قسم به این علاقمنده، به یک قسم دیگر بهش علاقمند نیست. این نمیشه گفت. و یا هم دوستی به چیزی داشته باشد و هم دشمنی که میشه محبت و عداوت. خب و هم دشمنی به همون چیز که در وی، یعنی در یک نفس ناطقه، هر یکی از دو امر متقابل مذکور در زمان واحد اقتران یابد. این معنا نداره. بدیهی است که در عدم صحت آن شک و تردیدی نیست و کسی روا نمی دارد که شخص مثلا به کتابت زید عالم باشه و در این حال به همین کتابت زید جاهل باشه. این راه نداره. اما در جسم میشه دوتا با هم مقترن بشن. پس نتیجه میگیریم که اون قوت ادراکیه و شوقیه انسان جسمانی نیست. پس معلوم میشه این قوه، قوه مجردیه که نمیشه در این قوه در آن واحد متضادین با هم دیگر اقتران پیدا کنن، نه اجتماع. و اجتماع متضادین که محاله، در جسم هم محاله این اقتران پیدا کنن. و چون ممکن است که امور مذکور اضافه و انتصاب به اشیاء جزئی خارجی داشته باشند، در این صورت قوه مدرکی اونها قوه عقلیه نخواهد بود، زیرا که وی مدرک کلیاته. این که حالا گفتیم که نفس نمیتونه در او قوهش هر دوتا رو با هم یک جا جمع کنه، اونجا معلوم میشه قوه شوقیه بگیریم مثلا، قوه غضبیه بگیریم، قوه خیال بگیریم که بتونه جزئی ها را ادراک کنه، که بگیم این مثلا زید نسبت به این آقا دشمن باشه، نسبت به همین آقا دوستم باشه. که دوستی این شخص دشمنی همین شخص، که این میشه مربوط به امور جزئیه. پس اینا دیگه الان این برهان در مورد عقل راه نداره، دیگه نمیتونیم از این برهان تجرد عقلی نفس را استفاده کنیم، از این برهان فقط میتونیم تجرد برزخی و خیالی نفس را استفاده کنیم، که چون مدرک ما در این بخش جزئیاته، میگیم دشمنی به این شی و دوستی نسبت به همین شی، شهوت نسبت به همین شی یک شی و غضب نسبت به همین شی. پس ادراک جزئی توش مطرحه، ادراک جزئی که مطرحه معلومه پای قوه خیال و قوای جزئی نفس پیش میاد، وگرنه نمیشه قوه عقل رو اینجا بیاریم، چون قوه عاقل کلیات رو میفهمه. پس این برهان رو از همو اولم گفتیم، یه برهانی است که تجرد برزخی نفس را و تجرد خیالی نفس رو اثبات میکنه، نه تجرد عقلی. پس قوه ادراکی و شوقی مذکور ورای عالم اجرام است. حالا اینجا الان که بحث سوندیم، اون اختلاف بین آیون مشاء و با حکمت متعالیه، مشاء قوه خیال و وهم و حس مشترک و حواس پنجگانه، اینا همه رو مادی میدونه، مشاء فقط قوه عاقله را مجرد میدونه. اما الان میبینیم با این برهان میگیم نه، قوه خیال هم مجرد، منتها تجردش در حد تجرد برزخی است، نه شبیه، نه به اندازه تجرد عقلی باشه، چون در تجرد عقلی اصلا نه ماده هست، نه شکل، نه رنگ، نه حجم، هیچی نیست. مثلا معنای کلی انسان، معنای کلی، این میبینیم که شکل داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، هیچی نداره. مفاهیم کلیه اینا هیچ گونه نه ماده دارن، نه احکام و به تعبیری عوارض ماده را حائز است. پس اینجا الان میگیم نه تنها قوه عاقل مجرد است، که البته تجرد او تام عقلی است، بلکه قوه خیال، قوه شوقیه، قوه غضبیه، قوه حسی مشترک، اینا الان همه هم میفرمایید همه اینها مجردن، منتها تجردشون در حد تجرد خیالی برزخی. ولی اینا ورای عالم اجرام است، یعنی مجرد هستن، ولی در حد عاقله نیست، که به سرحد تجرد عقلی برسن نیستن، تجرد برزخی دار. و به عبارت اخرى این قوه مجرد به تجرد برزخی است. این تا این بود. تا کنون چند دلیل اقامه کردیم که نفس ناطقه انسانی به ذاته عاری از ماده و احکام آن است و موجودی است ورای طبیعت. البته حالا نفس ناطقه در مرتبه قوه خیال میگیم موجودی است عاری از ماده، و حالا احکام ماده را میشه تعبیر کنیم از عوارض ماده، مثلا که از عوارض ماده البته مجرد نیست، به لحاظ عقلانیش هم از ماده و هم از همه عوارض ماده مجرد. و همچنین است مخرج او از قوه به فعل. مخرج او از قوه به فعل همون جوهر عقلی هست که دیروز و پریروز حرفشو داشتیم. و باز هم چندین دلیل در این موضوع می آوریم. این همه اصرار و ابرام ما در تجرد نفس و مخرج او این است که دانسته شود انسان همین بدن مادی نیست و به ویرانی و تباهی آن، تباهی و نابودی به نفس ناطقه روی نمی آورد، زیرا که ورای طبیعت است و بعد از این عالم طبیعت خبری هم هست. و روی این مبنا هست که ما میتونیم تمام مباحث معاد رو تفسیر کنیم. این که تأکید است آقا دیگر بزرگواران در باب حکمت متعالی این است که حتما قبل از اینکه بحثای معاد رو کسی بگذرونه، قیامت رو بشناسه، اول دروس معرفت نفس بخونه، برای اینکه این دروس معرفت نفس آدم رو در اسرار معاد شناسی به کمال میرسونه. وگرنه اگه این دروس رو نخونه، وقتی میره وارد مباحث معاد میشه، ظواهر آیات و روایات رو در بحث معاد مشاهده میکنه، براش سوالها پیش میاد، بعد حالا هی میاد این سوالات میخواد حل کنه، چون مبنا نداره، از جنبه علمی براش حل شده نیست، اونم وانگهی درسای دیگر علمی رو خون، از باب او درسان باز برای او اشکالات و سوالاتی پیش میان. از یه طرف میخواد دست از اون بخشای علمی برداره، میگه خب علمه، من اینا رو که خوندم برهانی، برای من مسلم. خب اینجا رو با چیکار کنه؟ بعد میگه که خب حالا اگه خیلی آدم موحد اهل دین باشه، میگه خب تعبدم میپذیری، ولی بالاخره قانع عقلی نمیشه. اگر نه آدم دقیقی باشه، میگه خب قطعا دین برخلاف عقل حرف نمیزنه، حتما ادله‌ای داره که من فعلا به دلایل او واقف نیستم. حالا اینایی که در این بخش علمی خوندیم اینا رو خب یاد گرفتم، راجع به اونا رو یاد نگرفتم. بالاخره میفهمه دلیل داره، اما ایشون الان به دلیلش واقف نیست. یا اگر نه آدم بی اعتقادی باشه که اصلا نفی میکنه مسائل شرعی رو و مسائل معاد رو. اما اگر بیاد این مباحث علمی رو درست بخونه، وقتی میرسه به مباحث معاد، بعد میبینه معاد در ضمن این که مطلب رو قرآن و روایات به یک زبانی بیان کردن که همه مردم میفهمن، اما تمام این زبان همه روی مبنای علمی استوار، حرف خلافی هم زده نشد، بلکه همه واقعیت. بله یه وقتی به جهت این که مردم فهمشون در حد بسیار پایینیه و دین مثل فلسفه مأموریت نداره که یه درس خصوصی بگذاره، چهار نفر آمدن یاد بگیرن، بگیرن نگرفتن هیچ. دین مأموریت داره از اونی که بی سواده، از اون پیر مرد، پیر زن، جوان، نمیدونم غیر جوان، عالم، غیر عالم، به همه میخواد راه انسانسازی یاد بده. یه دینی هست که زبانی باید داشته باشه، زبان او از همه گروه ها حالیشون میشه. یه همچین مأموریتی داره دیگه، که نه تنها گمراهان رو هدایت میکند، متقین رو هم هدایت کند. چون ایمان تقوا درجات داره، اینا تا یه حدی تقوا دارن باید بالاترها برن. اونایی که اصلا ایمان ندارن مؤمن بشن، اونایی که اصلا مسلمون نیستن مسلمون بشن، اینی که اصلا سواد نداره هیچی حالیش نمیشه، اینم حدیث و روایت براش خونده بشه بگه بله من فهمیدم. اینه که دین مجبوره که گاهی در بیانات خودش یه طوری حرف بزنه که حرفا بیشتر رنگ و بوی خطابی داشته باشه. اگر کسی دقیق بشود، از بعضی از لطایف دینی رنگ و بوی عرفانی و برهانی رو هم ببین. اینه که جوان عزیز، وقتی میرسید به آیات و روایات، اینجاها لطف بفرمایید. شما خیال نکنید روایت طوری حرف زده که مثلا مثل درس خونده های علمی، شما چرا به اصطلاحات علمی پس چرا حرف نزده؟ پس نعوذ بالله ائمه مسائل علمی رو توجیه نبودن، این مقدار حرفایی بزنن که برای مثلا عوام مردم به کار بیاد، که این مطلب خب بارها مطرح شد. این نیست. ببینید وقتی یه ریاضیدان میاد یه کتاب ریاضی مینویسه، ایشون مأموریت نداره کتاب ریاضی رو برای همه مردم بنویسه. میگه من کتاب ریاضی رو می‌نویسم، اونایی که میخوان در رشته ریاضی یا درس بخونن این کتاب بخونن. حالا این همین کتاب ریاضی رو اونی که در پزشکی داره درس میخونه خبر نداره، اونی که مثلا در علوم تجربی کزا داره درس میخونه یا علوم انسانی، از این ریاضیات کزایی مثلا در سطح بالا خبر نداره. خب نداشته باشه، کاری هم با هم نداره. اما دیگه هیچ کس در روی کره زمین نیست که بگه آقا من نمیخوام آدم بشم. همه میگن آقا ما باید آدم بشیم. یعنی یک هدف مشترک بین تمام مردم. دین هم یک مأموریتی داره، مأموریت دین انسان سازی است، نه انسان سازی کسانی که فقط بلدن چهار تا اصطلاح علمی یاد بگیرن یا فقط درس خونده، نه، باید تمام گروهای مختلف مردم، هر کسی را که خدا به عنوان انسان او را آفریده، از نطفه متکون شده، آمادگی اینو داره انسان بشه، روایات و قرآن و عترت مأموریت دارن از حق متعال که اینا انسان ساخته بشه. ولذا نباید علمی صرف حرف بزنن، وگرنه اگر امیرالمومنین بخواد فقط با زبان علمی بحث بفرماید، با این زبان علمی بحث و هیچی نمی فهم اصلا. ولی زنان بعضی از خطبه های نهج البلاغه را، خب عوام الناس چی میتونن مثلا به اون صورت بفهمن؟ اونجا دیگه معلومه اون راویی که از امام سوال کرده، امام داشت براشون حرف میزد، دیگه خیلی آقا اوج گرفته، سنگین صحبت کرد. اما نوعاً اینطوری نیست. ولذا وقتی از آن ما درسای علمی دانشگاهی یا امور دیگر رو میخونن، میرسن به مسائل دین. در مسائل دین خب مسائل به زبان ساده بیان شده، بعد نعوذ بالله احساس میشه که نه، دین زبان علمی نداره، دین مثلا مبانی سنگین علمی نداره. این هم یک مقدار ساده حرف زدن هایی است که به درد عموم مردم میخوره، این به کار ما مثلا نمیاد. این طوری نیست، چون مأموریت دین مأموریت انسان سازی است و انسان ساختن هم مأموریتش مربوط به طیف خاص، گروه خاص، طائفه خاص نیست، این مربوط به همه هست. خوب، بد، دزد، دغل، شرابخوار، بی‌شرابخوار، نمیدونم هر جور باید باشه، باید همه هدایت بشه، منتها یه جوری باید حرف زده بشه که به کار همه بیاد. و اونها هم مأموریت انسان‌سازی رو دارن، این نباید فراموش کنیم، اونها مأموریت دارن آدم ساخته بشه. اینجا یک ریاضیدان، ایشون مأموریت نداره آدم بسازه، که ایشون مأموریت داره مثلا فرض کشتی بسازه، سد بسازه، مسائل ریاضیاتشو بیاره پیاده کنه، فرض بر اساس او هواپیما بسازه، سفر مادی کنه، کره ماه بره بیاد، کامپیوتر بسازه، اینا رو درست کنه. اینا ببینید، اینا آدم سازی نیست. هر چه شما این علوم رو بخوایی سیطرش بدی، اینا در نهایت میبینید امور دنیای مردم رو میتونه تا یه حدی تأمین کنه، اونم تازه بازم نمیدونیم آیا امور دنیای مردم هم تأمین میشه یا نمیشه. چه بس یه نفری از یه عمر خبر از هواپیما و ماشین و اینا نداشته باشه، با همون یه دونه اسب‌الاغ خودش هم یه زندگی سر آسوده داشته باشه، 50 سال 70 سال از دنیا میره راحت. اما حالا آوردیم گفتیم نه، ما با پیشرفت علم اومدیم برات ماشین درست کردیم، بیا برو سوار میشی، میره دو قدم اونورتر تیکه تیکه شده رفت هوا. وان اینکه اگه دنبال همون اسب خودش هم بود، فوقش اینه که حالا یه وقتی اسب اگر یه کمی میتاخت او روی زمین میزد، پا میشد یه آخی میگفت و باز دوباره میرم. اما الان میبینی هواپیما ساختیم، یک دفعه 300 نفر میبره میزنه به یه کوه، نمیشه بری تیکش رو پیدا کنی چی شد. این هم چون معلوم نیست که یک کسی بگه ما خدمت به بشر کردیم، گفت جوجه رو باید پاییز بشماری ببینیم چقدر خدمت کردیم. حالا یه روز خیال میکردیم چراغ موشی اگر داشته باشیم زندگی بکنیم، بشر در عذاب، نه نورافکن کذایی داشته باشیم دیگه عذاب بشر برداشته شده. بعد دیدیم نه، یک دفعه در فنونجا برق جرقه کرد، در یک عروسی 90 نفر رو خوش کرد. همچون دلیل نمیشه بگی که آقا چون چراغ موشیه پس بشر آسایش نداره. و حالا که یه روزی هیزم بود، آتش هیزومی بود و طرف تو داخل سرما و نمیدونم یخ و برف و بوران، اون الان آوردیم اینجا نمیدونم خونه و چی میگن گاز و امثال اینا کردیم. بعد خیال میکنیم که خب اونی که با هیزوم داشت آتش گرم میشد این بشر پیشرفته نبود، ما که حالا در درون خونه با گاز داریم گرم میشیم ما پیشرفته ایم. اسم اینا رو پیش خودمون گذاشتیم حالا فعلا پیشرفتگی. بعد یواش یواش میان جلو میبینیم نه، دود گازوئیل داره پدر ما رو در میاره، همه سکته ای شدن، همه سرطان میگیرن، جوان چه رو سکته کنه. اون موقع اگر اونی که با دود آتش گرم میشد هم با دودش چشم خودش رو روز به روز بیناتر میکرد، چون یکی از بهترین چیزهایی که چشم آدم رو در بینایی تقویت میکنه دود آتش هیزومیست، درست؟ خیلی خوب راحت هم بود. الان نه، دود ماشین شده، همه مردم دیگه روز میبینیم معدهشون، امعایشون، احشایشون همه از بین رفته، اعصابها همه خورد شده، شده صدا، بوق، ماشین، داد، فریاد بر. کی اعصاب داره؟ اون یکی با دود آتش و با آتش آتش هیزم میبینید 170 سال عمر میکرد، الان زور میزنه میخواد 30 سال عمر کنه مشکل شد. و چیه ده؟ تو که خونت که آماده است، در و بستی رفتی در درون خونه، دستشویی هم که بردی اون تو، باز چیه ده؟ این نشد. خب پس 170 سال عمر کن دیگه، بفهم کدوم جوان ما الان میتونه 100 سال عمر کنه. حالا 170 سال پیشکش کن. طبیعت زندگی رو دیدیم، اینی که الان اصلا طبیعت ندیده که زور بزنه 50 سال هم زنده باشه هنر کرد. ببینم صنعت کار کرده یا طبیعت، هنوز معلوم نیست. اون وقت برو شما در قدیم این همه مردم تو روستاها زندگی میکردن، چند بیمارستان داشتن؟ یه بیمارستان چند تخت خوابه، یه شهرم تازه. میزدن هم دیگر رو، کتک سر هم دیگر رو میشکستن راحت، اصلا دکتر نمیرفتن، همونجا یه کمی میبستن، یه کمی نمیدونم زغال میگرفتن، اینو میساییدن، نرمه زغال میریختن تو بدترین زخم، این دوا میشد. الان بفهمم میاره اینجا میاد، حالا هر روز بیمارستان 10 تخته و 100 تایی شده، 100 تا 1000 تخته و شده، یک بیمارستان شهر 10 تا بیمارستان هم شده، آخرش هم قد نمیدی. کو اینا؟ پس معلوم نیست بگیم ما پیشرفت کردیم، اینا معلوم نیست. بگیم آقا 100 ساختیم، اونی که قبلا از یک نهر عادی آب میگرفت، نه این نه، الان ما 100 ساختیم، پیشرفت کردیم. خب ببرمو صد سازی پیشرفت کردی، از اون ور یک دفعه اومدی زمین رو، خونه رو اونچنان این رو گرمش کردی که هیچ کی حوصله نداره در بره، اصلا بره زمین کشاورزی تا کشاورزی کنه. چند تا کشاورز داری؟ کشاورزای قدیم رو برداری، الان چند تا جوان کشاورزن؟ تا صد بری درست کنی کشاورزی کنی. قدیم میرفت تو کشاورزی یک ماه کار میکرد، الان میخواد دو روز بره کار بکنه، سر سه روز باز مریض میاد تو خونه میفته. ببین پس دلیل نمیشه بگیم حالا چون یه روزی طرف میکند کشاورزی میکرد با بیل، و الان چون با تراکتور یک جریب زمین رو در ظرف 2 ساعت این رو زیر رو میکنیم، پس ما پیشرفته شدیم. اینا پیشرفتی های تکاملی ظاهری بشر هست، اما اونی که متن طبیعت میسازه، اون متن طبیعت چیز دیگریه. اینه که حالا بگیم آقا بله دین مسائل عادی حرف میزنه، نه ما امروز پیشرفت‌های علمی کردیم، میتونیم پیچیده فنی حرف بزنیم. این پیچیده فنی تو فقط به درد خودت میخوره، اونم یه طرحی هم میدی برای عموم مردم، طرح میاری که اجرا میکنی، نتیجه این طرح رو بعد از 10 سال 20 سال 50 سال ملاحظه کرد میچی، بعد سر در اومدیم دیدیم تمام بچه همه پخمو و دخمو و همه مریض و اعصابی و خرد شده و له شده و نه بچهشون میشه نه هیچی. حالا میخوان یه دونه بچه هم به دنیا بیارن، نه مرد طاقتشو داره نه زن. اما برو ماشاءالله خانم های قدیم او کار و او کاسبیشون و او زمین و او کندن و اون باغ و او زندگیشون، تازه اینجا الان بهش میگه آقا برو در مغازه همینجا 10 متری برو یه چیز بخر، بیان حوصله ندارن. اون موقع میبینی پیرزن یا جوون میره از روستا 50 کیلو 100 کیلو بار رو گذاشته روی کلش، هر روز هم داره میاد در فلون نقطه 10 کیلومتر 15 کیلومتر پیاده روی هم میکرد. کو حالا اینجا بهش میگه از این فلکه تا اون فلکه پیاده برو، نه ماشین بگیر. یعنی معلوم نیست بگی های پیشرفت کردیم پیشرفت کردیم، حرفی نیست. بخوای بیای او رو با ای قیاس کنی، بس اون روز با یه اسبی با یه استری از اینجا تا مکه رو 3 ماه میرفت، الان از اینجا تا مکه رو 3 ساعت میره. نمیدونیم شاید هم یه وقتی هواپیمای درست بکنن دیگه نیم ساعته بشه، 20 دقیقه‌ای بشه، چه میدونم میشه. خب حالا این اسمش از پیشرفت؟ از این که با اسب 6 ماه میرفت پیشرفت نبود، درست؟ خب خیلی الان هم دیگه همینجور شعر رو ور جمع میکنم پولا و همه دارم میرن مکه، همه دارم میرن کربلا، میان آمدن باز هم آدمایی که هستن هست. اما اوی واقعا یک کسی میرفت مکه و برمیگشت میامد، حاجی اون روز دیگه حاجی بود، یعنی اصلا یه ملا بود، یه عالم بود، یه نمیدونم محور مردم بود، محور معنویت بود، تمام چیزها رو داشت. الان دیگه حاجی و کبلایی و مشکی و سوری و مشهدی و همه تو اجتماع ریخته، هیچی هم تومون نیست. بازم دوباره هم کربلاش هم میره، باز داره بی چادر میره تو، حتما باید به زور یه چادر بگیرن تو کلش بذار. مکه میره بازم بی چادری، مشهد هم میره بازم همین. این کجا و صدها این حاجی رو جمع کنی با اون حاجی که با چه گرفتاری، اونم تازه اون روز 6 ماه باید پیاده روی میکرد، میامد میرفت تو بین گردنه ها دزده ها و چه و چه. اینه که هیچ عنوان پیشرفتار نمیشه الان بهش تعبیر کنه. حالا غرضم اینه که چون دین یک زبانی داره، زبان دین باید همه مردم بفهمن. دین مربوط به ریاضیات نیست، حتی مربوط به فلسفه فقط هم نیست چون این رو همه نمیفهمن، حتی به عرفان صرف هم نیست چون این رو هم همه نمیفهمن. میبینی همه مردم نمیتونن عارف ملا حسین قلی همدانی بشن، اونا دیگه خیلی مراتب عالیه دینه. دین باید یه جوری حرف بزنه در مرتبه همه عموم، بعدم حرف رو هم طوری میزنه که روی همین یک حرف هم بی سواد نشسته میگه من بهره میگیرم فهمیدم، هم اون عارف کذایی مثل ابن عربی هم مینشینه میگه ما هم فهمیدیم. این باید یه همچی دینی ما داشته باشیم که انشالله برای بله فردا و پس فردا رو سه شنبه و چهار شنبه مرخصی بدید بریم درسای قوم و تهران رو برسیم انشالله عصر پنج شنبه همین ساعت خدمتتون باشیم. الحمدلله.